بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بسیجیان از برگزاری مراسم ترحیم آیت الله منتظری در مسجد اعظم قم جلوگیری کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با وزیر امور خارجه ژاپن دیدار کرد. وزیر امور خارجه روسیه با رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 30 آذر 1388 خورشیدی برابر با 21 نوامبر سال 2009 میلادی. اگر در حال برگزاری سفره شب یلدا هستید، شب یلداتان شاد و پر رونق باد. فردا سه‌شنبه هوای اغلب نقاط کشور آفتابی همراه با ابرهای پراکنده خواهد بود. هوای تهران ابری پیش بینی می شود و دمای آن بین 3 تا 12 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به یاری سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا تقدیمتان می کنیم. نخست تازه ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی می شنویم. با سلام به شما.
سلام، عصرتون بخیر. پس از تشییع پیکر آیت الله حسین علی منتظری، صبح امروز در قم که در آن صدها هزار نفر شرکت کردند، مراسم ترحیم وی در مسجد اعظم قم برگزار نشد. یک شاهد این مراسم به رادیو فردا گفت بسیجیان طرفدار حکومت از پیش مسجد را اشغال کردند، به طوری که هواداران و مقلدان عزادار آیت الله منتظری نتوانستند وارد مسجد شوند. صبح امروز مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری با حضور صدها هزار تن در شهر قم برگزار شد و پیکر وی در کنار فرزندش در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد. نماز میت بر پیکر آیت الله منتظری به امامت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی برگزار شد. برخی خبرگزاری های جهان از درگیری های پراکنده میان نیروهای انتظامی و شرکت کنندگان پس از پایان مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری خبر دادند. در همین مجله گفتگوی احمد منتظری، فرزند مرحوم آیت الله منتظری را با رادیو فردا خواهید شنید. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در آغاز سفر 4 روزه خود به ژاپن امروز دوشنبه با وزیر امور خارجه ژاپن دیدار و گفتگو کرد. آقای جلیلی در گفتگوهای خود با وزیر خارجه ژاپن تاکید کرد که بسته پیشنهادی ایران میتواند مبنای سازنده‌ای برای سازماندهی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. وی همچنین گفت ایران و ژاپن میتوانند همکاری خود را در سه محور امنیت، ثبات و پیشرفت گسترش دهند. ژاپن از جمله کشورهایی است که در شورای کما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه جدید شورا علیه ایران در 6 آذر رأی مثبت داد. دولت جمهوری اسلامی در آن زمان تهدید کرد که ایران در مناسبات خود با کشورهایی که به قطعنامه شورای حکام رأی مثبت دادند تجدید نظر خواهد کرد. در دومین روز سفر خود به قاهره، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، امروز با حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر دیدار کرد. در این دیدار دو طرف بر تقویت روابط و گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه روسیه در دیدار خود با رئیس جمهوری مصر و عمر موسی، رئیس اتحادیه عرب، درباره بحران فلسطین هم تبادل نظر کرده است. مصر مهمترین شریک بازرگانی روسیه در خاورمیانه به شمار می‌رود. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای درگذشت آیت الله حسین علی منتظری را تسلیت گفت. مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اظهار داشت ما درگذشت آیت الله عظما حسین علی منتظری را تسلیت می‌گوییم. این روحانی ایرانی چهره شناخته شده‌ای بود و تعهد تزلزل ناپذیرش در دفاع از حقوق بشر برای وی احترامی جهانی به همراه داشت. روزنامه اندیشه نو امروز توقیف شد. دستور توقیف این روزنامه را هیئت نظارت بر مطبوعات صادر کرده است. روزنامه اندیشه نو که ارگان حزب اسلامی کار بود، در دوران انتخابات ریاست جمهوری نقش ارگان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. این روزنامه بعد از انتخابات همانند گذشته به انتشار اخبار و گزارش‌هایی با رویکرد اصلاح طلبانه می‌پرداخت. مدیریت روزنامه اندیشه نو را حجت الله حاجبی بر عهده داشت. به گزارش پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس، هیئت نظارت بر مطبوعات خبر توقیف اندیشه نو را بامداد امروز به مسئولان این روزنامه ابلاغ کرد. نیروهای امنیتی افغانستان میگویند در حمله طالبان به یک پایگاه پلیس، 3 تن از مهاجمان را از پا درآوردند. به گفته روح الله سامون، سخنگوی استانداری پکتیا، شورشیان طالبان که مجهز به سلاح‌های خودکار بودند، در حمله به پاسگاه پلیس جلیقه‌های حاوی مواد منفجره برای حملات انتحاری بر تن داشتند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، این حمله را تایید کرد و گفت شورشیان طالبان 25 تن از نیروهای دولتی را کشتند و درگیری هنوز ادامه دارد. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. نزدیکان و هواداران آیت الله منتظری نتوانستند مجلس ترحیم وی را در مسجد اعظم قم برگزار کنند. واکنش‌ها و اظهار نظرهای شخصیت‌های مختلف به درگذشت آیت الله منتظری ادامه دارد. تنی چند از هواداران آیت الله منتظری در راه سفر برای مراسم به خاک سپاری پیکر وی بازداشت شدند. در چارچوب برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، گزارش ویژه در نگاهی خواهد داشت جامعه به زندگی آیت الله منتظری و در گفتگوی ویژه رادیو فردا به کتاب تازه همایون کاتوزیان به نام ایرانیان خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. شهر قم روز دوشنبه برگه دیگری را به تاریخ خود افزود. مراسم خاکسپاری پیکر آیت الله حسین علی منتظری با حضور جمعیت بزرگی از مقلدان و هوادارانش و شخصیت‌های مذهبی و سیاسی ایران در قم برگزار شد. گرچه دولت مردان و مقام‌های رسمی ترجیح دادند در این مراسم شرکت نکنند، اما در مقابل مخالفان و منتقدان دولت در این مراسم حضوری چشمگیر داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی شمار عزاداران را صدها هزار تن گزارش کرد و سایت کلمه متعلق به میر حسین موسوی از سران اصلاحات تعداد تشییع کنندگان پیکر آیت الله منتظری را صدها هزار نفر اعلام کرد که به نوشته این سایت از نقاط مختلف کشور به قم آمده بودند. سایت نوروز متعلق به حزب مشارکت ایران اسلامی جمعیت تشییع کنندگان پیکر آیت الله منتظری را تا 1,000,000 نفر تخمین زد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سران مخالف دولت، به همراه شماری از مراجع تقلید، روحانیون ارشد و فعالان سیاسی از جمله آیت الله یوسف صانعی، آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، آیت الله امینی، آیت الله موسوی بجنوردی، محمود هاشمی شاهرودی، قربان علی دوری نجف‌آبادی، علی اکبر مختشمی پور، عبدالله نوری، هادی قفاری، هادی خامنه‌ای، غلام حسین کرباسچی، حبیب الله پیمان و عزت الله صحابی از چهره‌های ملی مذهبی در مراسم تشییع حضور داشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، و محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نمایندگانی را برای شرکت در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری به قم فرستاده بودند، ضمن آنکه اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی نیز در این مراسم حضور داشتند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بوده که ماموران دولتی در چند شهر از جمله تهران از عزیمت چند دستگاه اتوبوس حامل فعالان سیاسی منتقد دولت برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری جلوگیری کردند یا به بازرسی آنها پرداختند. سایت کلمه هم از اقدام ماموران در متوقف ساختن یک اتوبوس حامل دانشگاهیان و فعالان سیاسی که از تبریز عازم قم بوده خبر داده است، ضمن آنکه گزارش‌هایی هم از دستگیری برخی افراد که به قصد شرکت در مراسم تشییع جنازه آقای منتظری عازم قم بودند منتشر شده است. اما مراسم بامداد یادبود آیت الله منتظری تنها محدود به شهر قم نشد و شهرهای دیگری همچون نجف آباد، زادگاه ایشان، برخی دانشگاه‌های تهران، اصفهان نیز شاهد برپایی مراسم بزرگداشتی برای این مرجع تقلید شیعه بود. گزارش‌های رسیده از تعطیلی بازار و برگزاری مراسم سوگواری در نجف آباد، محل تولد ایشان، حکایت دارد. از اصفهان هم به نقل از شاهدان عینی خبر می‌رسد که مردم سوگوار در میدان امام خمینی تجمع کرده و مشغول عزاداری بودند. با وجود گستردگی این مراسم و کم سابقه بودن تشییع و خاکسپاری آیت الله منتظری رادیو تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصویری از این مراسم پخش نکرد و به خواندن خبری کوتاه بسنده کرد که در آن تأکید می‌شد در حاشیه مراسم تشییع و تدفین آیت الله حسین علی منتظری و با وجود درخواست خانواده ایشان درباره پرهیز از منحرف کردن این مراسم، عده‌ای سعی کردند با شعارهای افراطی و ساختارشکن فضای جنجالی و ملتهب به وجود آورند که با واکنش مردم روبرو شدند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با احمد منتظری، فرزند ارشد آیت الله منتظری، از چگونگی برگزار شدن مراسم ترحیم ایشان و برنامه‌های بعدی بزرگداشت این مرجع تقلید به پرسش‌های رویا کریمی پاسخ داده است.
مسئولین شهر قم خیلی مثبت کردند. اومدن تسلیت گفتن روز اول، فرماندار شهر و کلیه مسئولین نهادهای شهر اومدن و خیلی مثبت برخورد کردن. بسیار تشییع با شکوهی بود. مردم خیلی لطف کردن. از سراسر کشور تشریف آوردن. علمای قم تشریف آوردن. مراجع قم تشریف آوردن. ولی خب اون توصیه خود من رو که تاکید کرده بودن با متانت آرامش خب خیلی رعایت نکردن و در مقابل هم عده‌ای اومدن شعار دادن و یک درگیری های متاسفانه انجام شد.
آیا نیروی انتظامی شهر قم هیچ تلاشی نداشت برای اینکه این درگیری ها رو کنترل بکنه؟
نیروی انتظامی رو واسطه بود که درگیری انجام نشه و بین دو گروه جمعیت قرار گرفته بود، ولی با این حال چون اونها یک توان محدودی دارن در حال درگیری های انجام شد، ولی باز به خیر گذشت. من اگر دارم از با این شعارهای تندی که داده می شد از دو طرف، باز درگیری ها خسارت کمتری داشت و خسارت جانی و سین نداشتیم و فقط تعدادی مجروح داشت.
آیه منتظری به ما خبر دادن که گویا گروهی هم حمله کردن به منزل آیت الله منتظری و تصاویر ایشون رو و آگهی تسلیتی رو که بیرون در منزل نصب شده بود رو پاره کردن و خساراتی وارد کردن. آیا این اتفاق رو شما تایید می‌فرمایید؟
دفتر منزلشون هم هرتون گروه اخلاق که به حسین ایشون نصده بودن رو پاره کردن، ولی من خودم شخصا با بلندگو خواهش کردم، گفتم همینجوری که آیت الله منتظری در زمان حیاتشون گفتن به خاطر من حاضر نیستم هیچ کسی صدمه ای بخوره و اگر به من یا عکس من توهین شد کسی دفاع نکن تا کسی صدمه ای نخوره، که عمل شدید نشون ندادن. البته بعضی باز عکس عمل نشون دادن ولی به درگیری های اونچنانی منجر نشد.
آیه منتظری، مراسم ترحیم ایشون هم گویا با درگیری‌های مواجه بود. آیا این مراسم که قرار بود بعد از برگزاری نماز مغرب و عشا در مسجد جامع قم برگزار بشه، برگزار شد یا خیر؟
نه متأسفانه. خبرهای زیادی شنیدیم که گروه‌های لباس شخصی رفتن و مسجد رو کاملا اشغال کردن و همه عکس مقام رهبری در دست دارن و اونجا مهمونای ما جا ندارن دیگه بتونن برن اونجا شرکت کنن. این حال من با دوستان شرکت کردم اونجا و وقتی وارد شدیم اونا بلند شدن شروع کردن به شعار دادن که این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده و من دیدم اصلا اینجا موندن فقط ممکنه باعث درگیری بشه. سریع با دوستان گفتم که ما اینجا رو ترک میکنیم و مدرسه ختم رو در دفتر ایشون میگیریم و ما الان در دفتر ایشون مشغول برگزاری مراسم ختم هستیم و در واقع اون مجلس رو به هم زدن، اون گروه لباس شخصی رو نگذاشتن برگزار بشه.
با توجه به اینکه طبق سنت حاکم بر ایران معمولا سه روز اول رو خانواده عزادار از مهمانانشون پذیرایی میکنن، فکر میکنید آیا شما بار دیگه در مسجدی یا در جایی در واقع غیر از خود حسینی آیت الله منتظری میتونید مراسمی رو برگزار بکنید یا خیر؟
بله، حسینی آیت الله منتظری که حدود 12 سال توقیف است و ما الان خیلی محدودیت جایی داریم، یعنی دفتری هست که گنجایش خاصی داره و جوابگو نیست. حالا ممکنه تصمیم بگیریم در آینده که اصلا مراسمی نباشه که مردم صدمه نخورن. باز الان گفتگوی اون هست ولی هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. اطلاعیه ترسانی خواهد شد انشالله.
شما برنامه برای برگزاری مراسم در تهران دارید یا خیر؟
ما نداریم ولی ممکنه دوستان داشته باشن اعلام کنن و ما شرکت کنیم.
منتظری، آیا از مقامات دولتی کسی در تشییع جنازه و دفن آیت الله منتظری شرکت کردند یا خیر؟
مسئول دولتی نه، من از کسی که از تهران اعزام شده باشه من خبرشو پیدا نکردم، ولی مسئولین نهادهای شهر همه بودن. من فکر میکنم حالا که به این صورت شد که مثلا آستانه مقدسه حضرت معصومه خیلی برخورد مثبتی کردن و صبر مناسبی در نظر گرفتن، کنار شهید محمد منتظری فرزند ایشون بسیار جای مناسبی بود و ایشون دفن شد و از روز اول هم مسئولین حکومتی شهر قم اومدن و خیلی لطف کردن. من فکر میکنم باز اگه این رو ادامه بدن که بشه دلها به هم بیشتر نزدیک بشه و واقعا مانع بشن که دل لباس شخصی بتونن بیان افتکار عمل رو از دست بگیرن و مسئولین رو در مقابل عمل انجام شده قرار بدن. من فکر میکنم این باز پذیرفته نیست از مسئولین دولتی که بگن ما نمیتونیم اونا رو قانع کنیم. اگه واقعا مسئولین دولتی نتونن افراد رو قانع کنن که مجلس به هم نزنن، خب این چه کفایت در اونها میشه تعریف کرد. باید به خود بیان و جلوی این حرکت های زشت رو بگیرن هر چه زودتر و در درجه اول جلوگیری از این حرکت های زشت به نفع نظام و در درجه دوم خب به نفع دیگرانه.
آقای منتظری، آیا شما از مسئولان امنیتی استان قم درخواست کردید که تامین امنیت مهمانان شما رو به عهده بگیرن با توجه به اتفاقاتی که از بعد از ظهر در حمله به بیت و اون اتفاق مسجد جامع رخ داده یا خیر؟
بعد دائم در تماس بودیم. حالا امیدواریم که یک تصمیم درستی واقعا بگیرن که در خور شأن یک حکومت با کفایت باشه.
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، درباره جلوگیری از برگزاری مراسم ترحیم آیت الله منتظری به پرسش‌های رویا کریمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پی درگذشت آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان، اظهار نظرهای بسیاری درباره جایگاه فقهی و نیز دیدگاه‌های سیاسی وی ابراز شده است. اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که هم‌اکنون در آلمان به سر می‌برد، در خصوص ویژگی‌های آیت الله منتظری به بهروز کارونی می‌گوید.
ایشون هیچگاه در مقابل ظلم و جنایت سکوت نکرد و همین عمل ایشون که از همون روز اول این موضع‌گیری‌ها رو می‌کردن باعث شد که نیروهای سرکوب، یعنی نیروهای نظامی امنیتی، اونها هم از همون آغاز شروع کنن برای پرونده سازی برای ایشون و رفت رفته اینو پس از جریان‌های خصوصا سال 65 به بعد و اوجش هم اعدام‌های تابستان 67 دیگه در نهایت آقای خمینی رو رسوندن به یک جایی که ایشونو از جانشینی رهبری عزل بکنه.
دیدگاه‌های سیاسی ایشون چه تحولی رو میتونه، حالا در بحث‌های دینی و سیاسی که از سوی روحانیون مطرح میشه یا کسانی که روشنفکر دینی هستند، داشته باشه؟
که درسته که الان روشنفکران دینی و اساساً به طور عام خود روشنفکران نقش خیلی زیادی به عنوان گروه مرجع بازی میکنن روی افکار خصوصاً نسل جوان، اما در عین حال شما باید به اینم متوجه بکنیم که در این جامعه مردم زیادی اخشاری به مراجع تقلید عنایت دارن. خود تحول فکری روحانیت میتونه بسیار بسیار کمک بکنه در گذار ما به دموکراسی و به آزادی و به حقوق بشر. آیت الله منتظری یک راه بسیار بسیار بلندی رو طی کردن از اول انقلاب تا کنون. یعنی ابتدا ایشون بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن، البته نه اون چیزی که ولایت مطلقه فقیه شد، ولی در گام‌های بعدی رفته رفته این اندیشه رو هی تقلیلش دادن، ولایت فقیه رو تبدیلش کردن به نظارت فقیه و بعد تمامی این حقوقی که امروزه بهش حقوق بشر گفته میشه، آزادی‌های سیاسی مدنی گفته میشه، حقوق شهروندی گفته میشه، تمام اینها رو آیت الله منتظری تو دستگاه فقیه حقوقی خودشون وارد کردن و به نوعی در همون تفکر فقه سنتی که فقهای ما دارن اینو بازسازیش کردن و از این جهت به هر حال یک تحول مهمی است. اون چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چارچوب همون فقه سنتی و با همون قواعد و همون روشهایی که اون فقه داره، این اندیشه های مدرن مثل آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان، همه اینها رو وارد اون دستگاه کردن، دفاع از حقوق شهروندی بهائی و این اندیشه ها تو حوزه‌های مختلف بسیار بسیار زیاد دستاوردهایشون.
طی 6 ماهی که از آغاز جنبش سبز در ایران میگذره، آیت الله منتظری که در قید حیات بود، بارها و بارها در بیانیه‌ها و سخنرانی‌های خودش از سیاست‌های حکومت در قبال معترضان انتقاد کرد و بر لزوم اصلاحات و تغییر بنیادین در کشور پای فشرد. رابطه‌ای که بین جنبش سبز و آیت الله منتظری وجود داشت رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تقدمی که آیت الله منتظری در این زمینه‌ها نسبت به همه افراد داره، خودمو هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه. یعنی تمامی اندیشه‌ها، تمامی این ایستادن‌ها رو آیت الله منتظری بسیار بسیار زودتر از بقیه چهره‌های شاخص این جنبش مطرح کرده و پدر معنوی این جنبش میشه گفتش که آیت الله منتظری بوده و به لحاظ عمق من فکر می‌کنم بسیاری از این چهره‌های شاخص هنوز به اون جایگاه آیت الله منتظری نزدیک نشدن. لذا اون کسی که تو همین 6 ماه اخیر سفت ایستاد، انتقاد کرد. آیت الله منتظری بود و حتی در ماجرایی که اینا ساختن سر اون پاری کردن عکس آیت الله خمینی، باز تو همین موضوع خاص روی کرد آیت الله منتظری با بقیه چهرهای شاخص جنبش سبز متفاوت بود و در همون جا هم تاکید کردش که آیت الله خمینی هم اشتباهات زیادی داشته.
در غیاب آیت الله منتظری هم از لحاظ مرجعیت و هم از لحاظ مسائل سیاسی وضعیت به چه گونه باشه؟
جنبش سبز، جنبش آزادی خواهی ایرانیان، جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان یکی از مهمترین چهره های خودش رو از دست داد. همه در اندوه هم به سر خواهم برد و فقدانش میتونه ضربه بسیار بزرگی باشه. اما از سوی دیگه این تجلیلی که از ایشون شد، این که تمامی افرادی که به نوعی دشمنی با این رژیم داشتن در این حال تجلیل میکنن از آیت الله منتظری و تمامی افرادی که تو بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بودن و سر بقای سال 67 راهشون از آیت الله منتظری جدا کردن و امروز میبینید که همه یک پارچه میان میرن تو بیت ایشون، تو تک جنازه ایشون شرکت میکنند و این یک پشتوانه فکری هم برای این جنبش درست میکنه و به نوعی یعنی همه پذیرفتن، همه تصدیق کردن که اون اندیشه ها بود درست بود، اون راه بود که درست بود و اون راهی که باید ادامه پیدا بکنه. اون اندیشه ها همچنان میتونه پشتوانه بسیار بسیار قوی برای این جنبش باشه. این حرکتی که دیروز و امروز شد یک پشتوانه قوی برای جنبش سبز دوباره درست میکنه.
اکبر گنجی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. تقی رحمانی، نواندیش دینی در ایران، در سال‌های پس از انقلاب 14 سال از عمر خود را در زندان گذرانده است. تقی رحمانی که در سال‌های پر التهاب دهه 60 در زندان اوین بود، در گفتگو با علیرضا کرمانی از تأثیر مثبت اقدام‌های آیت الله منتظری بر سرنوشت خودش و دیگر زندانیان سیاسی می‌گوید. تقی رحمانی:
و خودم شخصا فکر میکنم که اگر منتظری و کشوراش نبود، منم جزء اعدامه سال 1967 بودم، با توجهی که دوبار دستگیر شده بودم و اون دادگاهارم رفتم، یعنی تو اون دادگاه ها حضور داشتم. یکی به طور کلی وجود منتظری باعث شد همیشه نماینده های منتظری در زندان از شدت فشارها میکاستن. در مقابل فشاری که مثلا تیم لاجوردی و دوستانش میآوردن، همیشه وقتی حکم میرفت قوم امکان داشت حکم اعدام شکسته بشه، معمولا اینجوری میشد. همواره اگه اون دوران که یادشون بیاد احکام عفو و یه عفو قوم مقام رهبری هم داشتیم که به خیلی ها تعلق داره و حکمای اعدام و حتی حکمای ابد بعضی رو شکست، که حتی بعضی از این احکام متأسفانه بعد از برکناریشان برگردوندن این عفو پس گرفتن.
آقای رحمانی، حضور نماینده های آقای منتظری چگونه بود در زندان؟ آیا با تک تک شماها دیدار میکردن و این تأثیری رو که شما میگین چگونه بر جای میذاشتن؟
ببینید، ایشون که نماینده داشت به نام آقای ناصری که من یک دو بار دیدم ایشون. نماینده ایشون در زندان اوین بود. این اواخر که میگم منظور سال 66 67 حتی خیلی مانع میشدن که ایشان سرزده وارد اتاقای بند یا سلولای بند میشه. وارد هر اتاقی که میشد، اولا با خلوص نیت و خیلی ساده، به سادگی خود آقای منتظری می نشست و حرفای همه گوش میکرد. فرق هم نمیکرد کمونیست، مسلمان و امثاله. من خودم از آقای عمویی شنیدم که آقای عمویی هم یک بار فرصت کرده بود همه حرفاشو از طریق ایشان به گوش آقای منتظری رسنده بود. آقای منتظری گفته بود من خبر دارم و بدتردی میشم خبر دارم. نماینده ایشان تقریبا هر بار که می آمد، حتی اگه پیامی هم به آقای منتظری میدادی، جواب پیام هم می آورد و همیشه هم سعی میکرد در فشارهای نادرستی که بر زندانی وارد میشد طرف زندانی رو بگیره. آقای ناصری حتی زندان قزل‌حصار و زندان گوهردشت هم سر میزد. تقریبا تمام زندانی ها میشناختن و زندانی ها با گرایش های گوناگون برداشت مثبتی از ایشان داشتن. اکثر از زندانی ها، برخی از زندانی ها خب مواضع خاصی داشتن.
خب آقای رحمانی، آیا شما خاطره ویژه ای هم دارین از این برخوردهای نماینده آقای منتظری با خودتون؟
و شخصا یه خاطره از ایشان دارم. سال 1965 ایشان یه شب ساعت 12 شب، مثل که درست اجازه ورود بهش نده بودن، یه جور خلاصه وارد زندان شده بود، اومد تو اتاق ما. ما درد دلامو گفتیم. مثل قضا همیشه یه مشکل بود در زندان، کم بودن کیفیت قضا، نبودن هواخوری، همین مسئله سمتی که مطرح کردیم و معمولا هم میرفت انعکاس میداد و گاهی هم ترتیب اثرهای داده میشد. ولی همدلیش معمولا تمام کسایی که عموم زندانبان ها وقتی میامدن، ما در نظرشان مجرم بودیم، مجرمایی که باید مجازات بشیم و اون چه که در حقمان شده است هنوز کافی کافی نیست. اگر نگاه بسیاریشون حق ما فقط مردن بود، حالا با هر عقیده‌ای، حالا هر اقدامی هم کرده باشیم فرق نمی‌کرد، فقط مخالفت از نظر نو با نظام. که زندانبانی بود که میگفت همین که پاتون به این باز شده معلومه مجرمی، و این مقام بالای تو زندان داشت، مدیر زندان بود یه مدت. ولی ایشان اینجوری نبود. آقای ناصری سعی می‌کرد خیلی نرم حقوق زندانی در چارچوب حتی اون عرف سنتی فقه شیعه رعایت کنه. من وقتی که این مشکلات رو مطرح کردم، مثلا یکی از این مشکلات این بود که من چند ماه بود که خواهرم هم که زندان بود ندیده بودم و خواستم که مثلا ملاقاتی به من داده بشه که معمولا حق ما بود، پس فرداش من ملاقات داده. این خاطرات شخصی من بود.
به لحاظ فضای عمومی و تاثیرشون بر فضای عمومی اون روزها اگر نکته به نظرتون میرسه.
ببینید اصلا یه فضای وجود داشت به نظر من، من نمیدونم آمار بدم، موجب این شد که بسیاری اعدام نشن. و خودم در این مورد خاطره ای دارم که یکی از رهبران آرمان مستضعفین نذاشتن بره دادگاه. رئیس زندان میگفت آقای منتظری داره فشار میاره، باید این دادگاه رو زود جمع کرد. این ویژگی ها وجود داشت، این چیزایی بود که ما تو زندان جسته گریخته میشدیم. و به نظر من خیلی رسمی میگم، ایشان یه بیانیه‌ای داره، مهر 60 داده، مهر 60 در اونجا از اعدامهای بیرویه و اعدام هواداران درجه 2 و درجه 3 انتقاد کرده. این در مطبوعات همون موقع هم میشه پیداش کرد، یعنی موضع رسمی ایشان بود اون موقع. حتی و دقت داشته باشید مهر 60 از تیر ماه که پسرش تو انفجار جمهوری اسلامی کشته شد زمان زیادی نمیگذره. دست بزرگش این بود عقاید گوناگون میتوانند به شرطی که افراد مهربان باشند و مردم گرا باشند خودشان به حقوق بشر نزدیک کنند. تعبیر خانم عبادی که از ایشان به عنوان پدر حقوق بشر نام میبره، خب تعبیر تکان دهنده و جالبیه.
تقی رحمانی دین پژوه به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. با بازداشت محبوبه عباس قلی‌زاده، شیوا نظر آهاری و کوهیار گودرزی، آمار بازداشت شدگان روز یکشنبه در ایران به 4 نفر رسید. این افراد در میدان انقلاب تهران و در حال حرکت به سوی شهر قم برای شرکت در مراسم تجلیل از آیت الله منتظری بازداشت شدند. پیش از این ستن احمد قابل دین پژوه ساکن فریمان نیز در شهر مشهد و در مسیر رسیدن به شهر قم بازداشت شده بود. رویا کریمی در گفتگو با محمد مصطفایی وکیل خانم عباس قلی‌زاده و آقای گودرزی ابتدا درباره جزئیات بازداشت این دو پرسیده است. محمد مصطفایی:
دیروز خانم محبوب عباس قلی‌زاده به همراه خانم شیوا نظرآهاری و آقای گودرزی و چند نفر از دوستانشون سوار یک اتوبوسی بودند و قصد داشتند برای شرکت در مراسم تشییع جنازه مرحوم آیت الله منتظری به قم برند و با خانواده مرحوم هم دیداری داشته باشند. در خیابان انقلاب که بودند، چند نفر خودرو رو نگه می‌داره و وارد خودرو میشن بدون اینکه حکم قضایی و کارت شناسایی از خودشون نشون بدن. خانم عباس قلی‌زاده رو و شیوا نظرآهاری و آقای گودرزی رو هدایت میکنن به سمت خودرو پژوی و اونها رو با خودشون میبرن. امروز هم من به دادگاه انقلاب رفتم برای اینکه پیگیر پرونده دو نفر از اینها باشم که وکالت اونها رو من به عهده دارم، آقای گودرزی و خانم عباس قلی‌زاده. متاسفانه این سرنخی پیدا نکردم مبنی بر اینکه پرونده‌ای تشکیل شده در اونجا یا حکم قضایی صادر شده باشه. به من گفتن که فردا مراجعه بکنم تا شاید فردا پرونده به دست اونها برسه. در هر صورت برای من این شک و شبهه وجود داره که چه کسانی این سه نفر رو بازداشت کردن، آیا واقعا اینها بازداشت شدن و در زندان هستن و یا اینکه توسط افراد ناشناسی روبوده شدن. اینها برای من این شک و شبهه وجود داره. مضافاً به اینکه تا الان که من با شما صحبت میکنم این سه نفر با خانواده هاشون تماس نداشتن و با منم هیچ تماسی گرفته نشده.
آیا مصطفی طبق روال قانونی تا چه مدت بعد از بازداشت باید پرونده افراد تشکیل شده باشه؟
طبق قانون احضار و جلب متهمین مقررات خاصی داره. اگر یک نفری متهم به ارتکاب یک جرمی هست، حتما در وهله اول مرجع قضایی میبایست اون شخص رو احضار بکنه و در صورتی میتونه جلب بکنه که جرم از اهمیت بالایی برخوردار باشه و مکان و محل اقامت و شغل متهم هم مشخص نباشه. در مورد این سه نفر، خب هم محل زندگی اینها مشخص بود و هم شغلشون مشخص بود و هم به راحتی میشد اونها رو پیدا کرد. مضافم به اینکه خانم عباس خلیزاده و خانم شیوا نظر آهاری هر دوشون در دادگاه انقلاب پرونده دارن، اسنادی در وثیقه گذاشتن و میشد به راحتی اونها رو پیدا کرد. ولی در مورد این چند نفر همچین موضوعی هم اثر نداشت، هیچ جرمی مرتکب نشدن که بخواد از جرائم مشهود باشه. بنابراین اگر بخوایم قانون رو ملاک بدونیم، دستگیری این سه نفر فاقد وجاهت قانونی هست.
محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با رویا کریمی از رادیو فردا درباره جزئیات بازداشت محبوبه عباس خلیزاده و کهیار گودرزی به رویا کریمی پاسخ می‌داد. در پی درگذشت آیت الله منتظری، پیام‌هایی از جانب شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که در این زمینه واکنش نشون دادید. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قرار می‌گیرد تا دیگر شنوندگان هم پیام‌های شما را بشنوند.
خواستم رحلت حضرت آیت الله منتظری رو به تمام طرفداران ایشون تسلیت بگم و اینو بگم که من از زندانیای سیاسی هستم که سال 68 موفق شدیم با تلاش و پشتکار و کوشش آیت الله منتظری برگردیم به دانشگاه و تحصیلمون رو ادامه بدیم و ایشون لطفی که به ما زندانیان اون دوره کردن لطفیه که ما هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. یادشون همواره با ما هست. تسلیت میگم به تمام طرفداران آیت الله منتظری.
رحلت علی زمان با به آزادگان ایران تسلیت میگویم. عباس دویری از نه.
با عرض تسلیت خدمت ملت آزادیخواه ایران و خانواده محترم آیت الله العظمى منتظری. تشریفتم از اینکه یکی از رهبران شبه نظامی حزب الله لبنان به نام عماد مغنی زمانی که کشته شد یک روز عزای عمومی اعلام شد و چه مراسم با شکوهی بعد از نماز جمعه برای ایشان برگزار شد و چه بسیار بودن افسران این مملکت که در بوق و کرنا کردند مرگ آن مبارز لبنانی را و نیز یک خیابان را هم به نام ایشان کردند. آقای احمدی نژاد، واقعا برای ادب و نزاکت شما متاسفم که حتی کوچکترین صدایی هم از شما در نیامد. آقای جنتی، آقای لاریجانی، اگر الان سید حسن نصرالله خالد مشعل هم میمردن، آیا پیام تسلیت برای ایشون نمیفرستادید؟ آیا بازم به روزنامه میگفتید که حق ندارید تیت بزنید؟
زندگی سراسر پاکی و عظمت پدر روحانی همه ملت ایران، زندگیات منتظری عزیزمان، این بیت خواجه شیراز را بار دیگر به ما یادآور شد. من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد.
میخواستم رحلت و در گذشته آیت الله العظمى آقای منتظری رو به همه دوستداران و عزادارانشون تسلیت عرض کنم و همچنین تحریف و سانسور اخبار تشییع پیکر پاکشون رو توسط صدا و سیما محکوم کنم و بگم که کسایی که امروز عکس آیت الله العظمى منتظری رو پاره کردن همون هایی بودن که عکس آیت الله خمینی رو پاره کردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا مانند هر دوشنبه با برنامه گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا وعده دارید. در گزارش ویژه این هفته نگاهی خواهیم داشت به زندگی آیت الله منتظری، شرح حال وی و ارثیه سیاسی و فقهیش. اما پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنویم. با سلام به شما.
با درود فراوان. پس از تشییع پیکر آیت الله حسین علی منتظری صبح امروز در قم که در آن صدها هزار نفر شرکت کردند، مراسم ترحیم وی در مسجد اعظم قم برگزار نشد. یک شاهد این مراسم به رادیو فردا گفت بسیجیان طرفدار حکومت از پیش مسجد را اشغال کرده، به طوری که هواداران و مقلدان عزادار آیت الله منتظری نتوانستند وارد مسجد شوند. صبح امروز مراسم تشییع جنازه آیت الله منتظری با حضور صدها هزار تن در قم برگزار شد و پیکر وی در کنار فرزندش در حرم حضرت معصومه به خاک سپرده شد. برخی خبرگزاری‌ها از درگیری‌های پراکنده میان نیروهای انتظامی و شرکت کنندگان پس از پایان مراسم تشییع جنازه آقای منتظری خبر دادند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در گذشت آیت الله حسین علی منتظری را تسلیت گفت. مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اظهار داشت: در گذشت آیت الله عظما حسین علی منتظری را تسلیت می‌گوییم. این روحانی ایرانی چهره شناخته شده‌ای بود و تعهد تزلزل ناپذیرش در دفاع از حقوق بشر برای وی احترامی جهانی به همراه داشت. در خبری دیگر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در آغاز سفر 4 روزه خود به ژاپن امروز با وزیر خارجه ژاپن دیدار و گفتگو کرد. آقای جلیلی در گفتگوهای خود با وزیر خارجه ژاپن تاکید کرد که بسته پیشنهادی ایران میتواند مبنای سازنده‌ای برای سازماندهی همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. وی همچنین گفت ایران و ژاپن می‌توانند همکاری خود را در 3 محور امنیت، ثبات و پیشرفت گسترش دهند. ژاپن از جمله کشورهایی است که در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به قطعنامه جدید شورا علیه ایران در 6 آذر ماه رأی مثبت داد. در خبری دیگر، در دومین روز سفر خود به قاهره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. در این دیدار دو طرف بر تقویت روابط و گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور تاکید ورزیدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه روسیه در دیدار خود با رئیس جمهوری مصر و عمر موسا رئیس اتحادیه عرب درباره بحران فلسطین هم تبادل نظر کرده است. و در خبری دیگر، از ایران روزنامه اندیشه نو امروز توقیف شد. دستور توقیف این روزنامه را هیئت نظارت بر مطبوعات صادر کرده است. روزنامه اندیشه نو که ارگان حزب اسلامی کار بود، در دوران انتخابات ریاست جمهوری نقش ارگانی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. این روزنامه بعد از انتخابات مانند گذشته به انتشار اخبار و گزارش‌هایی با رویکرد اصلاح طلبانه می پرداخت. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی. در برنامه گزارش ویژه این هفته، بهروز کارونی نگاهی دارد به زندگی آیت الله منتظری. در این گزارش شرح حال وی و ارثیه سیاسی فقهی او در راستای جامعه ایرانی و نیز در میان شیعیانی که از او پیروی می کردند مرور می شود.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیت الله منتظری از جمله روحانیون سرشناس دوران پیش از انقلاب بهمن 57 بود و به گفته محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در لبنان، حتی پیش از اعلام مرجعیت آیت الله خمینی و در سالهای دهه 40 خورشیدی درجه اجتهاد داشت.
به گواهی آیت الله بروجردی، آیت الله منتظری مجتهد مسلم بودند. بعد البته در مباحث علمی مرحوم آیت الله خمینی هم ایشون شرکت کرد و از شاگردان برجسته ایشون بود. منتها مهم این است که ایشون مجتهد جدید نیست و نزدیک به نیم قرن هست که ایشون مرجع در مجتهد مسلم هست.
آقای اکبرین اشاره می کند که بسیاری از مراجع تقلید کنونی و روحانیون بلند پایه از شاگردان او بودند و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از مقلدان این مرجع تقلید بوده است.
ایشون هم یک مقطعی پیش آیت الله منتظری شاگردی کردند. بعدها در دهه 60 وقتی مقولات جنگ‌آمیزی مثل موسیقی و غیره مطرح شد، آیت الله خامنه ای برای اعلام این که باید مقوله موسیقی رو آسان گرفت و این مقدار سختگیری نکرد، در قم اشاره کردن که من در این زمینه به فتوای آیت الله منتظری عمل میکنم. یعنی یک جاهایی ایشون نه تنها شاگرد بلکه مقلد آیت الله منتظری بودن در بعضی از زمینه های فقهی.
محمد تقی فاضل میبودی، عضو شورای مرکزی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم، نیز در خصوص جایگاه فقهی و دینی آیت الله منتظری میگوید:
آیت الله منتظری در حوزه علمیه قم به حوزه های فقه شیعه به هر حال تمام فقها و مراجع شیعه ایشون را یا در حد اعلمیت یا از کسانی که از عالم جدی به فقه شیعه است قبول داشتن و روش های خاصی هم در فقه داشتن که کمتر کسی منشاء و تاریخ شیعه دنبال کرده بود.
اما معروفیت آیت الله منتظری در سالیان پیش از انقلاب تنها به دلیل جایگاه فقهی او نبود. وی به دلیل مخالفت با حکومت پهلوی سالها در تبعید و زندان به سر برد. محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران که به دلیل عضویت در سازمان نظامی حزب توده ایران بیش از 20 سال را در زندان گذراند و با آیت الله منتظری در یک زندان بود، در مورد او میگوید:
در دهه 40 آقای منتظری با من هم زندان بود در زندان شماره 4 قصر. مسئله مراودات با آقای منتظری اصلا ورای روابط با دیگر آقایون بود. پس از زندان هم در دورانی که ایشون موقعیت ممتازی در جامعه ایران پس از انقلاب داشت، من بارها و بارها به دیدار ایشون رفتم. نه فقط مشکلاتی که با ایشون در میون می‌ذاشتم به لحاظ مسائل سیاسیمون، مشکلاتی که جریانات انحصار طلب، جریانات تمامیت خواه، مزاحمت هایی که برای حزب و سایر جریانات فکری دیگر فراهم می آوردند با ایشون در میون می گذاشتم، معمولا برخورد ایشون بسیار برخورد دموکراتیک بود، بسیار انسانی بود.
پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، آیت الله منتظری که نقش عمده‌ای در معرفی و شرح نظریه حکومتی آیت الله خمینی یعنی ولایت فقیه داشت، ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را بر عهده گرفت و با درگذشت آیت الله طالقانی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. آیت الله منتظری با اتمام کار مجلس خبرگان قانون اساسی به قم بازگشت و امامت جمعه تهران را به علی خامنه‌ای که در آن زمان حجت الاسلام و المسلمین بود واگذاشت. وی در اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 64 به عنوان مصداق شرایط ولایت فقیه معرفی و به عنوان قائم مقام آیت الله خمینی انتخاب شد. با این حال از اواسط دهه 60 این مرجع تقلید شیعه اختلاف نظرهایی با آیت الله خمینی پیدا کرد و به دلیل سوء رفتارهای مقامها و همچنین شکنجه و اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی به ویژه از اعضای سازمان مجاهدین خلق و سازمانهای چپگرا به منتقد جدی و سرسخت هیئت حاکمه جمهوری اسلامی تبدیل شد. محمد علی عمویی اشاره می کند که نماینده آیت الله منتظری در تابستان سال 65، یعنی 4 سال پس از آنکه او و بسیاری از رهبران حزب توده ایران بازداشت شده بودند، با وی دیدار کرد و از جانب آیت الله منتظری خواست تا شرحی از شکنجه ها در زندان ها را برایش بنویسد.
پیام ایشون عبارت از این بود که پاره از خانواده ها یه زندانیان سیاسی شاکی هستند از چگونگی رفتار زندانبانها، بازجوها، بازجوییها و فشارهای گوناگونی که در مرحله تحقیق نسبت به اونا اعمال میشه. ایشون خواهان این بود که تحقیق بکنه که آیا واقعا چنین چیزی صحت داره و تجربه من و نظر من در این زمینه چیست، با توجه به شناختی که ایشون از من داشت. من آنچه که بر خودم گذشته بود، از سحرگاه 17 بهمن 61 تا اون روز هر آنچه بر من گذشته بود، ریز شکنجه هایی که بر من روا داشته بودند، اصرار و تلاش برای گرفتن اعترافاتی درباره مسئله تشکیل ستاد کودتا، مسئله تدارک کودتا و یه سری از این قبیل مسائل که اصلا روح من بیگانه بود، نه فقط من، تمام رهبری حزب، تمام رفقا و اعضا حزب اصلا به دور از این مسائل بودن. من نوعا این فشارها رو با جزئیاتش یادداشت کردم و به نماینده ایشون دادم، ایشون هم به دست آقای منتظری رسوند.
همچنین تقی رحمانی، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در تهران، در مورد زندانیان سیاسی دهه 60 از جمله خود میگوید:
با خودم شخصا فکر میکنم که اگر منتظری و کشوراش نبود، منم جز به ادامه سال 1967 بودم، با توجهی که دوبار دستگیر شده بودم و اون دادگاه ها رو هم رفتم، یعنی اون دادگاه ها حضور داشتم. یکی این یکی به طور کلی وجود منتظری باعث شد همیشه نماینده های منتظری در زندان از شدت فشارها میکاستن در مقابل فشاری که مثلا تیم لاجوردی و دوستانش میآوردن. همیشه وقتی حکم میرفت قوم امکان داشت حکم اعدام شکسته بشه، معمولا اینجوری میشد. همواره اگر اون دوران که یادشون بیاد احکام عفو و یا عفو قوم مقام رهبری هم داشتیم که به خیلی ها تعلق داره و حکمای اعدام و حتی حکمای عبد بعضی رو شکست. که بعضی از این احکام متاسفانه بعد از برکناریشان برگردوندن این احکام عفو پس گرفتن.
به دلیل همین اعتراض ها بود که آیت الله منتظری در روزهای آغازین سال 68 پیش از درگذشت آیت الله خمینی از تمام فعالیت های حکومتی کنار گذاشته شد. اکبر گنجی، روشنفکر و روزنامه نگار که اکنون در آلمان است، در این باره می گوید
ایشون هیچگاه در مقابل ظلم و جنایت سکوت نکرد و همین عمل ایشون که از همون روز اول این موضع‌گیری ها رو میکردن باعث شد که نیروهای سرکوب، یعنی نیروهای نظامی امنیتی، اونها هم از همون آغاز شروع کنن برای پرونده سازی برای ایشون و رفت رفته اینو پس از جریان های خصوصا سال 65 به بعد و اوجش هم اعدام های تابستان 67 دیگه در نهایت آقای خمینی رو رسوندن به یک جایی که ایشونو از جانشینی رهبری عزل بکنه.
او در سال 76 به دنبال مخالفت با اعلام مرجعیت آیت الله خامنه‌ای به مدت 5 سال در حبس و حصر خانگی به سر برد. در این میان آیت الله منتظری به رغم اعمال فشارها از جانب حکومت تا پایان عمر خود حامی اصلاحات، حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و منتقد سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی باقی ماند. اکبر گنجی:
آیت الله منتظری یک راه بسیار بسیار بلندی رو طی کردن از اول انقلاب تا کنون. یعنی ابتدا این بودش که ایشون بحث ولایت فقیه رو مطرح کردن، البته نه به اون چیزی که ولایت مطلقه فقیه شد، ولی در گام‌های بعدی رفته رفته این اندیشه رو هی تقلیلش دادن، ولایت فقیه رو تبدیلش کردن به نظارت فقیه و بعد تمامی این حقوقی که امروزه بهش حقوق بشر گفته میشه، آزادی‌های سیاسی مدنی گفته میشه، حقوق شهروندی گفته میشه، تمام اینها رو آیت الله منتظری تو دستگاه فقه حقوقی خودشون وارد کردن و به نوعی در همون تفکر فقه سنتی که فقهای ما دارن اینو بازسازیش کردن و از این جهت به هر حال یک تحول مهمی است. اون چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چارچوب همون فقه سنتی و با همون قواعد و همون روشهایی که اون فقه داره این اندیشه های مدرن مثل آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان، همه اینها رو وارد اون دستگاه کردن، دفاع از حقوق شهروندی بهائی و این اندیشه ها تو حوزه های مختلف بسیار بسیار زیاد دستاوردهایشون.
در همین زمینه می توان به فتوای آیت الله منتظری در پاسخ به استفتایی از وی اشاره کرد که گفت بهائیان دارای حقوق شهروندی با سایر ایرانیان هستند. دیانه علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد، در این باره می گوید
این واقعا یک قدم خیلی خیلی مهم فکر میکنم در تاریخ ایران بوده که آیت الله منتظری فرمودن که بهائیان، ایرانیان بهائی مثل هر ایرانی دیگری حق شهروندی دارند.
این مرجع تقلید حامی اصلاح طلبان در واکنش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بارها از مسئولان خواست نسبت به اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر از مردم عذرخواهی کنند. او همچنین از ضرب و شتم معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط نیروی بسیج، لباس شخصی ها و نیروی انتظامی انتقاد کرده بود.
چرا حق مردم رو تضییع کرد؟ چرا زور گفتیم به مردم؟ چرا چماق چشیدیم به روی مردم؟ هیچ میدونی این چماق چشیدن ها، این زدن ها مردم اینا همه علاوه که گناه دیم داره. من میدونم اینا که میگن مامورین بسیج بچه ها مردم رو میزنه، خب ای که میزنی مجروح میشه، یه ذره خون میاد نه، یه خراش با هم میداره، مسئله شطور و اینا تو کاره، اون وقت چطور کار میکنم؟ حالا اسمش بسیج است که بسیج باشه، بسیج یعنی بسیج در راه خدا، نه بسیج در راه شیطان. هر کار گفتم بکن، زدن مردم به چه مجوزیه؟
مواضع سیاسی آیت الله منتظری در سالیان اخیر باعث شد تا در تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد ده ها هزار تن از تظاهر کنندگان ضد دولتی در شهرهای ایران از وی تجلیل کنند.
سلام بر منتظری، دروغ بر ساده.
آیت الله منتظری به خاطر تلاش‌هایش در زمینه حقوق بشر در آذر ماه سال 88 به عنوان برنده جایزه حقوق بشری کانون مدافعان حقوق بشر شناخته شد و اعضای این کانون تندیس حقوق بشر خود را به این مرجع تقلید اهدا کردند.
در برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا، شهران طبری با همایون کاتوزیان، استاد دانشگاه در تاریخ، ادبیات و اقتصاد در آکسفورد و نویسنده کتاب‌های بسیاری به زبان‌های انگلیسی و فارسی گفتگو می‌کند درباره کتاب تازه‌اش The Persians، ایرانیان.
Persians یا ایرانیان عنوان کتاب تازه است از دکتر همایون کاتوزیان، اقتصاددان و مورخ در دانشگاه آکسفورد که تألیفات بسیاری نیز در زمینه ادبیات دارد. The Persian عنوان کتاب فرم لاتین پارسیان است که برای قرنها ایران را در خارج از مرزهایش با این نام می شناختند. دکتر کاتوزیان در قیاس با موارد مشابه توضیح روشن کننده ای از پیشینه تاریخی این نام و ضرورت استفاده از آن در نوشتار و گفتار خارج از ایران می دهد.
ما به بریتانیا یا بریتانیای کبیر میگیم انگلیس، حتی اسکاتلند و این نفر اسکاتلندی رو رسم بود و هر حال تا همین اواخر میگفتن انگلیسیه. چرا؟ برای اینکه این لفظی بود که ما بهش عادت کرده بودیم برای اطلاق به بریتانیای کبیر. فرانسوی ها به آلمان میگن آلمان، انگلیس ها میگن جرمنی، خود آلمانی ها میگن دویچلند. اینا به طور طبیعی در تاریخ به وجود اومده. پرشیا یا پرس به این ترتیب به وجود اومد که اولین قوم ایرانی که به ایران حکومت میکرد قوم پارس ها بود، چنان که میدانید که سلسله هخامنشی در رأسشون قرار داشت. یونانی ها که اروپایی های اون زمان بودن، در اولین برخوردشون با ایران و ایرانی جماعت با این پارس ها بود، بنابراین اسم ایران رو گذاشتن پرسیس. و چون این اروپای امروز و تمام طول تاریخ نوعی بازمانده فرهنگی یونان است، همون لغت در فرهنگ اروپایی مون، همون لغت پرشیا، پرسیس، پرس و غیره. بنابراین به کار بردنش به این جهت اهمیت داره که وقتی که شما لغت پرشیا رو به کار می‌بردید در انگلیس یا معادلش رو در کشورهای اروپای دیگه، تمام ویژگی‌ها و اهمیت فرهنگی و تاریخی امپراتوری ایران و ایران ازش مستفاد می‌شد. در حالی که وقتی از سال 1114 دستور زدن که کشورهای خارجی هم به ایران بگن ایران، اصلا برای ده‌ها سال مردم اروپایی نمیدونستن ایران منظور چیه و کجاست، و غالبا با عراق اشتباه میگن، چون ایران به انگلیسی و فرانسه ایران و عراق، این دو تا لغت رو با هم، من خودم بارها دیدم که وقتی میگفتم من از اهل ایران هستم فوری میگفتن کجا؟ عراق. این سابقه تاریخی این داستان.
دکتر کاتوزیان تاریخ ایران را از پیش از دوران مکتوب تا به امروز و خیزش جنبش سبز در 450 صفحه شامل 14 فصل و چند زمینه با زبانی گیرا و چند بعدی بازگو می کند. روی جلد کتاب تصویری از درباره یکی از شاهان ایران را نشان می دهد که از یک شاهنامه قرن 14 برداشته شده، و پشت جلد تصویری از تظاهرات 25 خرداد امسال را می بینیم که در آن زنان و مردان ایران پارچه سبز بلندی را بر بالای سرهایشان هم کرده عکس‌های میرحسین موسوی را با خود هم می کنند. در گفتگوی ویژه این هفته چند نکته کلیدی در کتاب The Persians یا ایرانیان را با دکتر همایون کاتوزیان مطرح می کنم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو، شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر کاتوزیان، در این کتاب جدید شما به قدری نکته و مسائل تازه مطرح شده که صحبت در اطراف اونا در یه برنامه 10 دقیقه‌ای در واقع به نوعی بی‌عدالتی نسبت به کتابتونه. با این حال چند نکته رو که بر اونها تاکید زیاد دارین مطرح می‌کنیم و در رأس اونها مفهوم دولت خودکامه یا استبدادی یا دولتی که متکی به طبقه و قشر خاصی نیست. ممکن این مفهوم رو قدری بشکافید برای شنوندگان؟
بله، حکومت استبدادی حکومتی است که منوط و مشروط به هیچ قانونی مستقل از خودش نیست، یعنی به عبارت دیگر هیچ قانونی
در یه همچین جامعه و حکومتی وجود نداره که قدرت دولت رو بتونه محدود بکنه، برعکس جامعه اروپایی که حتی در دوران حکومت مطلقه که بهش دسپوتیسم میگفتن یا ابسولوتیسم میگفتن که 4 قرن بیشتر در تمام اروپا وجود نداشت، حتی توی اون دوره ها قدرت دولت نامحدود نبود، در حالی که در جامعه ایرانی قدرت دولت نامحدود بود. البته از نامحدود بودن منظورم اینه که دولت هر کاری که می‌خواست میتونه بکنه، اون کار فقط کار خداست. منظورم اینه که هر کاری که در ید قدرتش بود، هر کاری که میتونست انجام بده بده انجام میداد و هیچ مانعی در برابرش وجود نداشت.
یکی دیگه از نظریه‌هایی که برای اولین بار اون رو در چارچوب ایران پروروندید، نظریه فقدان طبقه فئودال در ایران به شکل جوامع اروپاییه که میگید در جوامع اروپایی مانع از تمرکز قدرت مطلق یا به گفته شما خودکامه در دست پادشاه میشده و نبودن این طبقه در جامعه ایران رو یکی از دلایل عدم استمرار در مسائل سیاسی اجتماعی میخونید. این برداشت درستیه؟
بله، برداشت درست است. نه فقط طبقه فئودال یا آریستوکرات به قول اروپایی‌ها، نه فقط عدم اون طبقات، بلکه به طور کلی عدم طبقاتی که مستقل از دولت باشن، وابسته به دولت نباشن، یعنی این طبقات باشن که کم و بیش دولت نمایندگیشون میکنه، نه اینکه دولت باشه که طبقات بهش وابستن. به عبارت دیگه دولت نه فقط در رأس جامعه وجود داشت مثل جوامع اروپایی، بلکه در فوق جامعه وجود داشت و کل جامعه و تمام آحاد ملت، اهم از وزیر و شاهزاده و زمیندار و غیره، همه رعیت پادشاه حساب می شدن و هیچ حقوق مستقلی از دولت نداشتن. اگر حقوقی داشتن، این حقوق رو دولت بهشون میداد یا اجازه میداد داشته باشن و وقتی هم که نمیخواست ازشون پس میگرفت. به عبارت دیگر حقوق در جامعه ایرانی بیشتر امتیاز بود تا حقوق به معنای حق مطلق.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یکی دیگه از وجوه بارز و جدید در کتاب شما پرداختن به عادات، رفتار و در مجموع نقش مردم ایران در سرنوشت خودشونه. شما از منظر یک مورخ و متفکر عیب و حسن مردم ایران رو در کتاب در کنار هم شمردید و یکی از موارد مهمی که به اون اشاره دارید عادت به تفکر کوتاه مدت در بین ایرانیان و فقدان برنامه‌ریزی بلند مدته که در فرهنگ عامه در قالب ضرب المثلی مثل از این ستون به اون ستون فرجه شنیده میشه. دلیل اون رو چی میدونید و فکر میکنید چطور مردم ایران باید از این نوع تفکر که اونها رو به خواستهای بلند مدتشون نمیرسونه رها بشن؟
بله، ببینید، ویژگی جامعه کوتاه مدت بودن ایران خودش ناشی از اون چارچوب وسیع‌تر جامعه و حکومت استبدادی و هرج و مرجیه. یعنی اینکه در چنین جامعه‌ای که من یه لحظه پیش توضیح دادم که قدرت دولت به هیچ قانونی مستقل از خودش محدود نیست و مردم حقوقشون مطلق نیست بلکه نسبیه و به امتیازیه که دولت به اونها داده میشه، در یه چنین جامعه‌ای امنیت وجود نداره. یعنی اینکه چشمانداز نسبت به آینده وجود نداره مگر 5-6 ماه، مگر 1 سال. به این جهت هست که مردم هم اصلا سنت دیگه، عادت قرنها این حالت وجود داشته، مردم عادت میکنن به اینکه فقط روی کوتاه مدت حساب کنن، فقط به اینکه تا 6 ماه دیگه چی میشه، حداکثر 1 سال دیگه چی میشه، که خب این تاثیر میذاره در افق سرمایه گذاری و خیلی چیزای دیگه. بنابراین اگرچه مردم خودشون میتونن از روی آگاهی کوشش بکنن که از این روش‌های کوتاه مدت در بیان، ولی اصل قضیه تبدیل خاصیت و ماهیت جامعه استبدادیه به یه جامعه غیر استبدادی، جامعه‌ای که منوط به قانون و نظم و انضباطه.
خب این یه دور باطلی در ایران شما در کتابتون هم نشون میدید که به وجود میاد. شکستن این دور باطل رو چطور میبینید؟ چه عواملی باید دخالت بکنند در این اتفاقهایی که مرتب تکرار میشه که خودتون میفرمایید در کتاب و در طول کتاب هم با مرور تاریخ ایران این رو نشون میدید، چه اتفاقی باید بیفته که این دور باطل شکسته بشه؟
به نظر من در این مورد هم حکومت و هم جامعه میتونن نقش عمده بازی کنن. یعنی حکومت در ارتباطش با مردم روشش خودسرانه نباشه و جامعه هم در ارتباطش با حکومت حالت بی انضباطی و هرج و مرجی نداشته باشن. این البته صحبت ایداله، مسئله اینه که در واقع و در عمل چه اتفاقی میفته، اون بیشتر ناشی بخشی از همین سنت‌هایی که گفتیم در جامعه وجود داره. ببینید یک کسی میره توی اداره ثبت احوال مثلا یه چیزی رو ثبت بده، این که اون مأمور ثبت یا آدم خیلی متوسطیه، ولی این کار دستشه. این که این کار رو این آدم انجام بده، آزار نده، رشوه نخواد، فلان نکنه، با کلی دست خودشه. اگه نخواد نمیتونه بکنه، مگر اینکه شما به اصطلاح ایرانی پارتی داشته باشین که به اون دستور رو بگین کار انجام بده. ملاحظه میکنید؟ میخوام بگم مسئله خودسری و بی انضباطی یا بی قانونی خیلی ریشه داره و خیلی وسیعه و صحبت این نیست که یه فرد بره یه فرد دیگه بیاد یه نمیدونم هیئت دولت بره یه هیئت دولت بره، چنان که در تمام طور.
آقای دکتر کاتوزیان، کتاب رو تحولات اخیر ایران به پایان میبرید، برداشت شما از حوادث بعد از انتخابات خرداد ماه چی است؟
اتفاق مهمی که افتاد بعد از انتخابات خرداد و برخوردهایی که شد این بود که مسئله مشروعیت، یعنی بحران مشروعیت ایجاد شد در جامعه، به نحوی که یه بخشی از جمهوری اسلامی مشروعیت اون بخش دیگر رو کم و بیش به طور ضمنی دست کم قبول نداشتن و برعکس، مثلا یک بخش میگفتن که بخش دیگه کودتا کرده، بخش حاکم هم میگفت که اینها آلت دست قدرت‌های غربی هستند. اینه بهش میگن بحران مشروعیت. فرق داره فقط با بحران قدرت. مثلا زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم بحران قدرت وجود داشت، ولی هنوز مشروعیت جمهوری اسلامی یک پارچه بود. الان دیگه این وجود نداره.
وعده بعدی برای شنیدن گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا مجله نیمه شب.